آقای جواهری عزیزم، من میخواستم از شما درخواست بکنم که اولا نظر خودتون رو با البته راجع به وقایع من سعی کردم اشاره بکنم، ولی نظر خودتون روی کرد خودتون رو در این رابطه بیان بفرمایید آقای جواهری، بعد آقای بلدی. بفرمایید، خواهش میکنم.
هر سلام درود دارم خدمت شما و بینندگان عزیزی که با ما هستن در جای جهان. خدمت دوست نازنینم یدی بلدی عزیز عرض سلام درود دارم، همینطور شما رضای بدی گرامی. ببینید، به باور من اون چی که در جامعه ما حادث شد تکلیفش رو به نظر من از خیابان آغازید، با شعارهایی که در آب و ماه ما شنیدیم و دنباله اون در سه هفته‌ای که تو جامعه ما در واقع تلاطم بقایت پرتنشی رو پیش روی خودمون داشتیم. من به خاطر اینکه دقیق بتونم توی این رابطه صحبت بکنم و اون چیزی که همه شهروندان جامعه ما به گوشهای خودشون دیدن و با چشمهای خودشون حضوراً دریافتن در کلان شهرهای ایران، وقتی که یک نیروی وسیع و گسترده جامعه میگه که این ماه ماه آخر سید علی وقت رفتنه، خدا رو پله کردی، ملت رو ذله کردی، دانشجو بیداره، از سید علی بیزاره، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، این همه ظلم و ذلت، مرگ بر این ولایت، ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. بعدم وقتی که نوبت لشکریان سید علی میرسه میگه که بسیجی و سپایی داعش ما شمایید، یا به رو میاره به همین نیروهای ضد شورش و بسیجی هایی که زنجیر به دستن و قمه به دست و لباس شخصی هایی که باتون دستشونه و تو کوچه بس کوچه ها میگردن، دانشجو رو به اونا میکنه که دستای ما خالیه، باتون رو تو غلاف کن. همه این فضا نشون میده که چرا و چرا خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا دست به چنین توطئه نابکارانه ای زد، نه تنها پیکره عمومی جامعه ما بلکه جامعه جهانی رو درگیر یک داغ بزرگ کرد. اون چی رو که در رابطه با جنایت موشک زدن به هواپیمای مسافربری اتفاق افتاد و 176 انسان شریف جزو نخبگان جامعه ما حداقل به جامعه جهانی جانشون از دست دادن، در امر رو در رویهای معین مسافرین این هواپیما، کشور افغانستان، سوئدی که من دارم توش زندگی میکنم، کانادا و خود اوکراین تعدادی کشته شدن که از ترکیب 176 نفر 17 نفر رو اینا پوشش میداد. حداقل در سوئدی که من دارم زندگی میکنم به جد و با مسئولیت میتونم بگم که جامعه این کشور 9 میلیونی سوگوار از دست دادن عزیزان خودشون. به همین خاطر چه در استکهلم به عنوان پایتخت این کشور و چه در گوتنبرگ به عنوان دومین شهر این کشور و جنوب سوئد که نیروی معینی رو از در واقع جامعه سوئد تو خودش جا داره به عنوان سومین منطقه زندگی شهروندان سوئدی، حرکات سازمان یافته دولتی در کلیساهای اونجا به نمایش در اومد. در استکهلم در کلیسای جامعه شهر خود دختر پادشاه سوئد، در واقع پادشاه آینده کشور سوئد، رئیس دولت سوئد، همه نمایندگان اعضا و بخش وسیع از شهروندان در آمد شد خودشون سوگواری و تأثیر خودشون رو در قبال این جنایت بروز دادن. اون بخشی که مربوط به ایرانی هاست در دفعات گوناگون به خیابان آمدن، در مرکزی ترین نقاط شهر نمایش خشم و عصبیت خودشون رو در قبال این جنایت آشکار به افکار عمومی جامعه سوئد عرضه داشتن، چه با برافروختن شمع، گذاشتن گل در کف خیابان، سردادن شعارهای پرشمار و نواختن موزیک سوگاور، تلاش کردن که در واقع همدردی و همراهی خودشون رو با جامعه ایران و به ثبوت برسونن و به خانواده های جوان از دست داده بگن که ما با شما هستیم و در کنار شما هستیم و این جنایت و خباثت رو در واقع لعن میکنیم. این حرکت هم در استکهلم صورت گرفت، هم در گوتنبرگ صورت گرفت، هم در جنوب سوئد مالمو و در شهرهای دیگری که گزارشات ریزش توی رادیوی سراسری سوئد در واقع آمده است. این رو هم اضافه بکنم، فراتر از این حرکت امروز در شهر استکهلم تحرکی توسط گروه بندی های مختلف سیاسی ایرانی عمدتاً خانواده چپ در بابر سفارت اونجا صورت گرفت که تمام در واقع پلیس به امر رو در روی با این نیرویی که اونجا جمع شده بودن بر اومدن. نیروی تجمع کننده موفق شد که در واقع تابلوی سفارت رو به پایین بکشه که با خشونت پلیس روبرو شدن که گزارشات ریزش هنوز دست من نرسیده، ولی دریافت کردم که چنین حرکتی رو سازمان داده. این همین تجمع در کلیسای جامعه شهر یوتوبوری روز جمعه صورت گرفت که وکیل وزیر ایرانی تبار در اونجا حضور داشت. در واقع یه نمایش سوگواری دولتی بود سازمان داده شده توسط شهرداری شهر و اتحادیه سراسر ایرانیان بود در غرب سوئد که گروه بندی های مختلف جامعه ایرانی اونجا بودن، شمع روشن کردن، موزیک نواختن و به هر حال تأثر و تعلم خود شد. اما تو کف خیابان حرکات گوناگونی صورت گرفت، از جمله خود ما در روز پنجشنبه در مرکزی ترین میدان شهر تجمع کردیم که گزارش ریزشو من برای سایت گزار فرستادم و مطمئنم که دوستان ما در اونجا اون رو در واقع چاپ خواهند کرد. در اونجا همه فضایی رو که آفریده شد رو تو گزارش عیناً آوردیم. دوستان جوانی که به تازگی از ایران آمدن و هنوز پناهنده هستن و تکلیفشون هم دولت سوئد روشن نکرده، سعی کردن که تأثیر و تعلم خودشون رو که به زبان واقعا میشه گفت که روز با یادآوری نام پرشمارانی که جانشون رو در این حادثه از دست دادن، خشم خودشون رو به این که سپاه تلاش داره که در واقع جنازه ها رو از خانواده ها بقاپه که در خیلی جاها قاپیده و اونها رو در واقع با پرچم جمهوری اسلامی رنگین بکنه و به عنوان شهدا جا بزنه، اسامیشون رو به بنیاد شهید بده و به این ترتیب بخواد جنایت خودشون رو در برابر چشمان مردم بشوره، به شدت در واقع این رو توهین به افکار عمومی جامعه دونستن. عینا همون مقاومتی که توی مهاباد ما شاهدش بودیم، توی سنندج شاهدش بودیم، تو تهران بزرگ شاهدش بودیم و تو نقاط دیگر کشور که وقتی جنازه ها رو تحویل خانواده ها میدن، سپاه سعی میکنه که با تهدید و اینا مال خود بکنه و جنازه رو بقاپه و سعی بکنه که اون رو تبدیل به نیروی خودی بکنه، ولی مقاومت و ایستادگی خانواده ها ببیشه. کلیپ هایی که الان از مثلا سنندج و مهاباد دست ما هست نشون میده که چه سطح مقاومتی مردم تو کردستان دارن نسبت به آپیده شدن فرزندان خودشون از دست سپاه، دارن از خودشون نشون میدن که من مطمئنم یدی عزیز با توجه به اشرافی که به فضای اون منطقه داره بیشتر از من در جریان این قضایا هست. به طور کلی میخوام بگم جامعه سوئد سوگوار این ماجراست و به ویژه افکار عمومی مترقی و آزادیخواه ایرانی ساکن سوئد تلاش کرده که در پیوند با فضای اجتماعی ایران از خودش عکس عمل نشون بده و این جنایت، تأکید میکنم این جنایت آشکاری که با در واقع کننده اصلیش یعنی کسی که ناظر برشه فرمانده کل قوا است و بایستی به افکار عمومی جامعه 80 میلیونی و افکار عمومی جامعه جهانی پاسخ بده که بازوی در واقع کننده او به قول شما که به درستی بهش اشاره میدارید همین سپاه پاسداران سراسر ننگ نکبت که مردم خشم خودشون رو در ارتباط با داعش نامیدنشون توی جامعه در سطح شعارهایی که تو کف خیابان از خودشون نشون میدن و با جسارت میگن که بسیجی و سپاهی داعش ما شمایید که کنندش بودن، تلاش بر اینه که بشه این رو در مقابل افکار رومی جامعه میزبان به وسیع‌ترین شکل ممکن برملا کرد. من به همین حد فعلا بسنده میکنم، توی بخش بعدی نگاه خودم رو
آقای جواهری اول شما بفرمایید ببینم توجه، یعنی توجه کرده بودید کامل ایشان را که به قول معروف آمده بودند که به هر حال یک سر و سامانی به اوضاع بدن. شما چه برداشتی کردید و در همون صحبتاتون بفرمایید چرا انقدر حجم دروغ ها اینقدر، یعنی اینقدر این رژیم، ببینید صحبت از یعنی جلو چشم مردم داره، جلو چشم دنیا میگوید که میلیون ها نفر، ببخشید ده ها میلیون نفر در به اصطلاح تشییع جنازه این مرد در اون نمایشات شرکت کردن. ده ها میلیون صحبت حتی یه میلیون و دو میلیون نیست. حالا هم تو که آقای برادی گفتن که حالا اینکه چه کسانی و صدها هزار نفر در عراق تو صحبت هاشون که ما در شرایطی که میبینیم که در عراق عکس های قاسم سلیمانی رو پاره میکنن، اون نماینده از اون طرف در افغانستان، نماینده زن در افغانستان میگوید که ما شرمنده ایم که به اصطلاح برای قاسم سلیمانی تسلیت فرستاده شده، در حالی که در به اصطلاح سپاه فاطمیون 5000 بیش از 5500 نفر ساکنین افغانستان، جوانان به هر حال تویدست فرودستی که اینها رو با به اصطلاح مبلغ و ناچیزی به اونجا بردند و به کشتن دادند. اصلا لقب این قادم آدم کودک کش در واقع. و چرا اینقدر رژیم به نظر شما آقای جواهری، یعنی نشوندنده چه وضعیتی از رژیم هست؟ آیا شما بر بعضی از دوستان باور دارید که اینها در واقع قادر خواهند بود، در واقع قادر خواهند بود روی به اصطلاح روی این جنایت ها سوار شوند یک سره و بتوانند ادامه حیات بدهند؟ بعضی از دوستان ما در واقع دچار این مسئله شدند که احتمال دارد که این نظام در واقع با این اقدامات سرکوبگرانش بتواند به حیات ادامه دهد. شما نظرتون در این مورد چیه؟ و به نظر من بخشی از نیروهایی که مخالف این نظام هم هستن، ولی از یک ناامیدی، به نظر من یک ناامیدی رنجن که این ناامیدی در حقیقت مبنای علمی نداره. شما نظرتون چیه؟ بعد نظر آقای بلدی هم در این زمینه میخواد.
خواهش میکنم.
جمعیدی بفرمید.
زمینید من اون خشمی رو که در واقع این دو هفته کل کار کرده اینها از فرمانده کل قوا بگیر تا دولت و مجلس و قوه قضاییه و سپاه پاسداران و بسیج تو پهنه رو در روی ها تو خیابان این طرف اون طرف با خانواده هایی که عزیزانشون از اونها گرفتن که الان ترسیمشو یدی بلدی عزیز داد که رستان تلاش کردن که پرچم بپیچن جنازه ها رو از دستان خانواده ها بدزدند و فلان و فلان بیان بکنم. سیاوش کسرایی شاعر معاصرمون که امروز هم در میان ما نیست یک شعر زیبایی داره که بیان خشم و در واقع همه اون پیکره در واقع رو در رویی با یک امر نابرابری با حاکمان با دیکتاتور هست. اون رو بخونم که فکر میکنم زبان همه ماست و زبان امروز مردم و جامعه ماست. میگه دندان من ز خشم به هم سوده میشود، آشوب میشود دل من، درد میکشم با صد هزار زخم که در پیکرم مراست. دریا درون سینه من جوش میزند، فریاد میزنم ای قحبگان نان به پلیدی خور دروغ. دشنام میدهم به شما با تمام جان، غی میکنم به روی شما از صمیم قلب. حاکمیت رضای عزیز اسمش رو امروز خیلی سریع و بدون تعارف در سطح جهان به عنوان در واقع حاکمان امپراتوری دروغ نام گذاشتن که در تجلیش در هیکل وجودی هم فرمانده کل قوا خامنه‌ای و هم شخص روحانیه که در هر جایی که در مقابل مردم قرار گرفته گفته که من همین الان خبردار شدم. اون ماجرای سه برابر کردن قیمت بنزین خاطرتون هست؟ وقتی اومد توی دولت ازش پرسیدن که آقا چی شد تو ما رو خبر نکردی؟ گفت من همین الان به شما خبردار شدم. اینجا هم وقتی این جنایت بزرگ اتفاق افتاد بعد از 3 روز که دنیا خود اوکراین خود سوئد حتی به نوعی آمریکا و سطحی از اروپا خواستار پیگیری و پاپیش شدن گفتن که آقا ما زدیم. یعنی اینها تنها و تنها بر پریکره دروغی که میتونن خودشون رو به نحوی در مقابل نیروهای خودشون به اثبات برسونن. اما اینو میخوام بگم اوج وقاحت و بیشرمی این نظام اونجاست که بدونیم که علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا روز 18 دی ماه از سیلیه با آمریکا سخن میگه، اقتدار نظام رو به رخ میکشه توی جامعه، اما نمیگه که سپاه پاسداران من با شلیک موشک جان 176 انسان بیگناه نخبگان جامعه ما رو که نتونستن توی اون جامعه از سرویس برابر شهروندی برخوردار بشن و پاشونو کشیدن از جامعه اومدن بیرون و در اینجا و اونجا به دانش اندوزی و به پاس فرستادن اون چی که اندوخته بودن به جامعه بر بیان از اونها صحبتی به میون بیاره. به روی خودش نیاورد، خم به ابرو نگذاشت که آقا چنین جنایت آشکار و بزرگی رو در واقع به ثبوت رسوندن، بلکه با چهره بشاش و خندان خبر از پایان فتنه آب و ماه داد. زمانی که تکتیر اندازاش جان بیش از 1500 تا از فرزندان مرزوم ما رو گرفته بودن، او چنین سکوت بیشرمانه و چشم خودش رو فرو می‌بنده در مقابل جنایتی تا در واقع وادارش میکنن به اینکه بیاد بگی که آقا ما کردیم و تازه میگن که این تحت فرماندهی نبوده بلکه در واقع آتش به خطا بود. حالا گرفتن جان 176 نفر از سرنشینان یه هواپیمای مسافربری که اکثریت اونها هم شهروندان ایرانی بودن، به هر حال در مقابل سکوت آشکار و دروغ آشکاری که به افکار عمومی 80 میلیون جامعه ایران و افکار عمومی مترقی جامعه جهانی داد، امروز زمان اون فرا رسیده که حتی هواداران و سینه چاکان خودش هم سرشون رو در واقع خم بکنن. اما توی یک فرصتی که جامعه به خودش دید و جنبش قدرتمند در واقع دانشجویی نه فقط در کلان شهر تهران بلکه در شهرهای دانشگاهی حتی در نقاط مختلف دانشگاه‌های آزادش توی سطح کردستان و نقاط دیگر کشور به خیابان آمدن و تلاش کردن که با طرح شعارهای بیشماری که من در واقع نکاتی از اونها رو گفتن و کل این شعارها رو انتشار دادن و برای گزارم اومده که دوستان زحمت کشیدن در واقع بازخوردش دادن، همه اینها نشون میده که این دروغ سازمان یافته سپاه و نهادهای امنیتی رو شخص خود خامنه‌ای در واقع مبلغش بوده و به همین خاطر به او امپراتوری دروغ میگن. جمهوری اسلامی تنها و تنها با سوار شدن روی دروغی که میتونه افکار عمومی رو به نفع خودش بخره، ولی آیا موفقه؟ خیلی سریع و بیفرده باید گفت که این دروغ امروز در مقابل چشمان بشریت مترقی در سراسر جهان و در مقابل افکار عمومی جامعه ما بیاره. حالا سوال اینه که خب از اینا که اومدن توی نماز جمعه کیا بودن؟ اونایی که رفتن توی کرمان، اونایی که رفتن تو اهواز، اونایی که رفتن تو مشهد پای جنازه قاسم سلیمانی کیا بودن؟ خب جمهوری اسلامی یه سری آدم خودشون با خودش داره دیگه، یه بنیادی درست کرده به وسعت جامعه 80 میلیون بنیاد شه. یه بنیادی درست کرده به اسم نمیدونم 15 خرداد، یه بنیادی درست کرده به نام بنیاد خمینی. اینها همه پیکری از نیروی جامعه رو با خودش داره و بخش مردمی که باورمندن افکار عمومی و باورهای اونها رو خیلی راحت میخرن و لباس در واقع عرفانی و قدیسی به پیکره قاسم سلیمانی میپوشونن و جنازه اونها رو در واقع صحنه‌گردان میکنن توی جامعه خودش تا بتونن نیرویی که تمام قد در مقابلشون میخواد بیاد به خیابون اونها رو چیکار بکنن؟ مرعوب بکنن و به عقب نشینی بادارن. بنابراین حافظه مردم از یه طرف، اون چی که در طول روزهای گذشته اتفاق افتاده نشون داده که همزمان با فشار گسترده بین‌المللی بر جمهوری اسلامی و تداوم حرکت‌های مردمی مردم، و به ویژه این چیزی رو که من گفتم در سطح جنبش دانشجویی دیده شده که فقط تو محیط دانشگاه باقی نموند، وقتی که در واقع هنرمندان سینماگرمون پیام دادن که شما بیایید توی میدان بزرگ آزادی همدیگر رو ببینیم، تهدیدشون کردن و اونها رو واداشتن که امضاشون رو پس بگیرن از در واقع پای فراخوان، مردم ولی رفتن و ما شاهد این بودیم که یک شب تا دیر وقت توی میدان آزادی و توی خیابان آزادی، توی خیابان آذربایجان چه شعارهای معیش و پرترین میدادن که به زور تونستن این مردم رو در واقع به خانه هاشون ببرن، با سرکوب، با در واقع تیراندازی و گاز اشکاور به سوی مردم روانه کردن و فلان اینها. اما این سوی دنیا حوادثی داره میگذاره که به نوعی طرفداران رژیم چنج که من اونها رو در واقع چلبی های جامعه ما قلمداد میکنم یه جوری فعال شده. رضای پهلوی که آمپرش در مقابل جان 1500 فرزند جامعه ما کاملا توطئه سکوت برگزیده بود، 10,000 نیرو رو از کف خیابان جمع کردن به زندانهای پرشمار کشور بردن، ایشون صداش در نیومد، لالدونی گرفته بود، امروز فعال بشه، بدو بره تو رادیو اسرائیل، بدو بره تو رادیو آمریکا، بدو بره تو رادیو من و تو، بدو بره توی رادیویی که با در واقع خزانه عربستان و سعودی میگرده به اسم ایران ناسیونال، اونجا بشینه پاروپا بذاره و با کل کراوات برای مردم صحبت. یعنی اگر امروز با آمپر والاتری آقای رضای پهلوی وارد صحنه شده، حتما و حتما یه گزینه حمله نظامی رو در واقع یه جوری بهش گفتن که آقا ایشالله خبری هست. به همین خاطر وقتی که رادیو اسرائیل ازش میپرسه خیلی راحت صحبت میکنه. البته امروز که شرایط جامعه رو دیده، خشم مردم رو دیده، فزایندگی برخورد مردم رو نسبت به در واقع هر نوع تعرض نظامی دیده، توی سخنرانی های مجددش که من دنبال کردم یه جوری فتیله موضع‌گیری خودش رو پایین کشیده، چهره یک دموکرات سعی کرده به خودش بگیره. اما تلاش های اون نشون میده که کم کم اجماع آمریکایی، دیگر نیروهای رژیم چنج در واقع اون رو یه جوری بیش از پیش به جلوی صحنه داره میرونه. ولی بایستی به اینا گفت که آقا امروز، نه امروز بلکه مردم جامعه ما نیک دریافتن که این موشک های کروز نیست که میتونه آزادی داد رو به جامعه ما بیاره. این تنها مردمان جامعه ما هستن، این تنها جنبش های اجتماعی سیال و مطالبه طلبن که میتونن آزادی، برابری، نان، کار رو به درون جامعه و تا اعماقش ببرن، نه دخالتگری دیروز بوش، فرداش اوباما، پس فرداش ترامپ، یا دخالتگری انگلیس، یا دخالتگری نمیدونم اسرائیل، یا نمیدونم پول پارو کردن های عربستان و سعودی که بخواد با راه انداختن تلویزیون های سراسری خبر فراکنی رو در واقع پمپاژ بکنه به جامعه ما. مردم اینو دریافتن. رضا پهلوی و همه دار و دستش بایستی این رو بدونن که اگر یک جنبش سازمان یافته چپ و قدرتمند ما توی جامعه نداریم، اینها نیستن که میتونن جامعه رو جمع کنن، بلکه برعکس اون نیرویی که امروز تو کف خیابانه و داره هزینه میده و هزینه پر هم میده، یعنی زنان ما، دانشجویان ما، جوانان ما، کارگران ما، فعالان محیط زیست ما، فعالان اقلیت های ملی و مذهبی ما، دیگر باشان جنسی توی جامعه. این نیروی عظیم پرشمار که روشنفکران ما، نویسندگان ما، سینماگران ما، نقاشان ما، اونهایی که در واقع با گوهره و جوهره فکرشون کار رو توی جامعه تولید میکنن، به قول معروف گفتنی آنانی که با قلم پیکار میکنن، همه و همه در واقع نیروی با ظرفیت و با پتانسیلی هستند که امروز در عرصه‌های مختلفی دارن خودشون نشون میدن. بنابراین آنانن که حرف اول و آخر میزنن. ما هم اگر آدم‌های جدی هستیم که در نوع خودش هستیم و نشون میده کجا وایستادیم، میبایستی زبان اونها باشیم، میبایستی پژواک صدای اونها باشیم، میبایستی بلندگویی باشیم برای چند باره کردن اونها، میبایستی صدای یکایک خانواده‌هایی باشیم که امروز فرزندانشون در زندان‌های پرشمار ایران. بنابراین خواست اصلی و خواست اول ما امروز آزادی بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی در پیکره جغرافیای ایران. این نگاه اولمون. نگاه دوممون اینه که جمع کردن اراذل اوباش تو کف خیابانه. خیابان رو از شرایط امنیتی بایستی خالی بکنن تا مردم بتونن نفس بکشن. و این خواست واقعی و جدی ماست و ما تلاشمون اینه که امروز با تمام آوازگری هایی که جنبش دانشجویی، کارگران، زحمتکشان جامعه، بیکاران جامعه، جوانان جامعه، زنان جامعه، دراویش که در زندان ها هستن و با احتساب غذای بزرگ خودشون دشواری رو دارن به زندانبانانشون میارن، و همینطور طرفداران محیط زیست، اقلیت های ملی در چهار گوشه جغرافیای ایران، همه و همه خواست اول و آخرشون آزادی متحدینشون که در زندان های نظامند. دادخواهی امروز خواست اولی و اصلی همه خانواده هایی که تمامی جنایات 14 جمهوری اسلامی رو دوشون ها سنگینی کرده و تا به امروز حساب پس ندادن که فرزندان و اونها رو در کدام گروه های جمعی جای دادن، چه در کشتار به اصطلاح سال 60 و چه در کشتار بزرگ سال 67 و سایر کشتارهایی که اینجا اونجا انجام گرفتن. بنابراین این ماجرا میبایستی به گوش توسط ماها، من تأکید میکنم توسط یکایک ما، به گوش هر طرفدار رژیم چنجی فرو کرده بشه که آقا این مردم جامعه ما هستن که حرف اول آخر میزنن و دارن هم میزنن و طول این 40 سال زدن و جمهوری اسلامی رو به اونجا کشوندن که بعد از 8 سال به قول شما رضای عزیز خامنه‌ای مجبور بشه با قوای سازمان یافته خودش. من الان تو پست فیسبوکی من آخرین فایل تصویری که برام اومده گذاشتم، نشون میدن که اینها اتوبوس اتوبوس از 4 گوشه ایران آدم آوردن، شب جلوی مصلی خوابوندن، روز اینها رو سازمان دادن تو نقاط مختلف مصلی و بعد از یه غذای سیری هم به اینا دادن، سوار اتوبوس کردن برگردوندن. مردمی که به نوعی میتونن باور داشته باشن و مردمی که به قول یدی عزیز زیر مجموعه اینها هستن و با فشار، با در واقع به تعطیلی واداشتن اینها از حوزه کار زندگیشون از دور افتاد. کمان که ما دیدیم دیگه، ما در جنایت کرمان دیدیم که هوا اتوبوسی رو که از جاسک آورده بودن به کرمان توی مسیر برگشتش واژگون میشه و نزدیک 20 چند نفر جانشون از دست میدن. این گونه صحنه آرایی هایی که با اتوبوس آدم بیارن کم نیست. به همین خاطر چون میدونستن که سازمان میدن، چون میدونستن که میتونن قوا رو از این طرف اون طرف بیارن، نیومدن نماز رو در واقع دانشگاه تهران که یه جمعیت 5-6 نفری رو زمین فوتبال اونجا جا میده، چون ما فرزند دانشگاه هم هستیم، به دفعات توی چمن دانشگاه توپ زدیم دیگه و اونجا بازی میکردیم، ببینیم چقدر آدم جا میگیره. بردن مصلی که چی بکنن؟ بتونن فیلم بگیرن، دکوراژو بکنن، جامعه رو مرعوب بکنن و بیاد اونجا به قول شما از هر چی صحبت به میون بیاره که مربوط به دوام و بقای خودش بوده، ولی از اون چی که امروز خواست واقعی جامعه است، یعنی یک طلب نان، دو طلب کار، سه طلب آزادی، چهار برای جامعه رفاه و شادی میخواد به طلب صحبت ببندر سم بکن امیان فهم لایر جون، یعنی در تمام اون چی که مربوط به همسر نوشته یه جامعه 80 میلیونی خفخون بگیده و در اون چی که مربوط به دوام و بقای خودش و عمله و اکره خودشه که همون سپاه پاسداران و بسیجی ها و اون دیگرانه با توپ پر بخواد فشار بیاره. نماز جمعه این هفته یک پیامی با خودش داشته که آقا من میخوام باشم، و با اینکه من میخوام باشم مجبور شد که رو بیاره به احادیث و روایات و از اونجا بخواد جامعه رو مرعوب بکنه، چه احکامی رو که از قرآن آورد و اون چی رو که در خطبه خودش به عنوان همون سیاست تاکنونی بوده که محورهای صحبت خودش با مردم بوده. خواسته خیلی سریع بگی آقا محوریت سپاه برای حفظ نظام اسلامی در داخل و خارج از ایران، امروز نه جنگ نه مذاکره تو عرصه بین‌المللی، بلکه تک گرایشی کردن حاکمیت و بیرون انداختن اون چیه که من میفهمم، حتی به نوعی تو دهن دولت خودش هم زد، کما اینکه میگن خروج زود از موقع حسن روحانی باب این بوده که تندش گرفته بود، ولی نه این نبوده، داشته سیاست تعیین میکرده برای دولت خودش که اما مذاکره میمذاکره بشینی سر جاتون من تعیین میکنم، و این چیزی بوده که نماز جمعه خواسته با بقول معروف هرچه قدر قدرتی و به زعم خودش در واقع قداست خودش به همه ما شاهد بودیم توهین به کل دولت، یعنی آپاراتی که خودش ساخته و مرزبندی روشنش با سیاست های دولت خودش عاملیه که وسیله شد که خیلی سریع بگم روحانی زودتر از دیگران از نمازش بزنه بیرون. حالا میگن که هفته پیش که شایع شده بود اولین در واقع سخنگوی سیاسیش که اسحاق جهانگیری استعفا داده، حالا ممکنه که این متوجه خودش بشه، من کار توی این بازی ها ندارم چون اصلا فرصت پرداختن به این هشم زوایدی که با گمان زنی همراهی نیست، ولی این رو خیلی راحت میشه گفت که طرح تحقق اون چی که در پیکره در واقع خود شخص حسن شخص علی خامنه‌ای جا داشته منو بیشتر بیاد صحبتی میاره که خمینی توی همون سال در واقع 58 به نوعی بر زبان آورده بود که بعدها اون گفتار در واقع چیزش ویدیویش پخش شد و همه ما اون رو شنیدیم که خمینی با چه تفرعنی با خودش برخورد کرد که میبایستی خیلی کارها میکرد که اون کارها رو نکرده بود. این صحبت امروز خامنه‌ای هم به اعتقاد من یه جوری بازگشته به همون در واقع دوره اقتدار خمینی بوده که میخواسته که با طرح دیگر باره این فضاسازی همه اینا رو بگه آسر جاتون بشینین منم که تعیین میکنم که کجا باید بریم کجا نباید بریم. از این رو من جمع بکنم حرف منو، به اعتقاد من امروز نگاه ما کنشگران اجتماعی فعالان سیاسی به طور روشن و اخص بیش از پیش میبایستی همصدایی با مردم جامعه ما باشه که بیش از هر چیزی تبلورشو در شعار آزادی بی قید شرط و بی وثیقه رهایی همه زندانیان سیاسی، یک دو پاک کردن خیابانها از نیروی اوباش و اشرار خودش، یعنی بسیجی، لباس شخصی ها، سپاهی، نیروهایی که تحت امر خودشونن و اشاره میدارن به اینکه اینها قوای ضد شورشن، که ما شاهد این بودیم که در دوره سیلاب بزرگی رو که در واقع در پهنه کشور ما جاری شده بود اینها هشت و شعبی ها رو هم برای سرکوب مردم و قطع کمک رسانی های مردم بر مردم وارد صحنه کرده بودن. شاهد این بودیم که فاطمیون رو از اونور مرزها وارد مناطقی مثل تربت جام و تربت حیدری و خراسان کرده بودن که از اون طریق وارد کلان شهرهای ایران بکنن. اینها از یک سو چشمشون به نیروهای نیابتیشونه، یعنی همین حزب الله و هشت و شعبی و فاطمیون و غیر ذالک، در داخل کشور هم به سپاه و بسیج و عمله و اکرهی که به عنوان در واقع اون چی که مصطلحه دیگه، من قصد من توهین آشکار به مردم نیست، ولی ساندیس خور معروف شدن و خیلی هم واقعیه، چون آدرسشون روشنه، توی آدم میبینه سوار اتوبوس ها میشن و به راحتی تم میدن که بخوام بیان اینجا اونجا، و بدل به لشکر در سیاهی لشکر نظام تلقی بشن و نظام از قبل اونها بتونه بیش از پیش تو سطح رسانه‌ای به یک حضور این مردم دال و در واقع معید تایید ماست و ما این کار اینجا میکنیم، تو انتخابات هم کار دیگری میکنیم. میخوام خیلی سریع و روشن بگم که رژیم چنجی ها اگر فکر میکنن با تأسیس جستن از تهدیدهایی که امروز ترامپ داره متوجه جامعه ما میکنه میتونن پشت او قائم بشن و آزادی رو از طریق موشک های کروز بر فراز جامعه ما بیارن، نه تنها غلط اضافی دارن میکنن، بلکه اون سطح از خیانت آشکاری که چلبی های عراق برای بوش کردن و عراق رو بدل به یک ویرانه کردن برای یک هایی که شهروندان اون جامعه، اینا هم میتونن برای جامعه ما بکنن. از این رو ما وظیفه خودمون میدونیم که بیش از پیش بدون هیچ گونه تعارفی همه اونهایی که چشم در امر مداخله‌گری خارج به ایران دارن، از مجاهدین خلق گرفته، من بدون هیچ واهمه‌ای و مسئولیت دارم توی رسانه شما ادا میکنم، از مجاهدین خلق گرفته تا سلطنت طلبان تا حتی اون دسته از نیروهایی که تحت عنوان پوشش نیروهای اقلیت‌های ملی به امر تجزیه و عظمت طلبی فکر میکنن، همه اونها هم میتونن نیروهای آوازگر جامعه باشن. مسئله ملی مسئله خیلی مهمیه که توی بحث مستقل میشه بهش پرداخت و امر بقایت مهمیه برای ما چپ ها، و معتقدیم که اگر به دموکراسی باور داریم، عنصر دموکراسی در توجه به امر تعیین حقوق ملیت های ساکن ایران تعریف میشه و هر آزادی خواه، هر دموکراتی اگر خواهد چشم خودش در مقابل این واقعیت ببنده، در واقع به دموکرات بودن او بایستی تردید کرد. جمع بکنم، فلاکت اون چی که تو شرایط اجتماعی نابرابر جامعه ما دیده میشه، چه برای کارگران، چه برای اردوی پرشمار لشکر بیکاران که میلیون ها میلیون ها هستند، چه برای معلمان جامعه، چه برای بازنشستگان، چه برای زنان، چه برای دانشجویان که امروزه در پیکره سیاست نیولیبرالیستی داره همه بخش های زندگی مردم رو به نیروی خصوصی و خصولتی به ثمن بخس میفروشن و جامعه رو زمین گیر میکنن، میبایستی امروز وظیفه اخص ما دفاع از موقعیت و موجودیت مردم و جامعه ما باشه و هیچگاه تردید نکنیم که دوستان ما همون مردمان موجود در کف خیابانن که امروز تمام قد در برابر جمهوری اسلامی وایستادن، از هیچ چیزش نمیترسن و خیلی صریح و روشن میگن حکومت سپاهی نمیخوایم. حکومت سپاهی نمیخوایم. صریح تو چشم خامنه‌ای نگاه میکنن، میگن رهبر النگ ما، دیگه مردم چجوری نه بزرگ خودشون رو متوجه اینها بکنن که تنها و تنها با زور، با چماق، با زندان، با شکنجه، با شلاق، یعنی بردن جامعه به اصل شطور چرانی دارن زندگی میکنن. و صحبت من رو به پایان میرسونم و در یک کلمه میگم که امروز دیگه دوره امپراتوری دروغ به سر اومده و مردم با شعارهای خودشون دارن این رو به اثبات میرسونن. آنهایی که ناامیدن، نکته ای که بهش اشاره کنم، آنهایی که ناامیدن محصول وجودی امروز نیست رضا جان. ناامیدان کسانی هستند که برای خودشون وظیفه قائل نیستن و چون آدم های بی وظیفه هن، بنابراین در کنار دانشجو، در کنار کارگر، در کنار زنان، در کنار خانواده های پرشمار زندانیان سیاسی و در کنار پیکارگران امروز جامعه جای ندارن. یعنی هیچ کدوم از این شعارهایی که تو کف خیابان داده میشه حتی یکی از این شعارها رو از آن خودشون نمیدونن. اینها ناامیدان جامعه. ما جزو امیدوارانیم و فکر میکنیم که آدمی با امید تعریف میشه، آنگاه که امید بخشکه خیلی چیزای دیگر هم میخشکه.
امید واقعی است.
من منظورم اینه که اینها در یک اینا در شرایطی که جنبش اختلاف پیدا کنه و روبه رشد باشه و خیابانها را مردم تصاحب کنن، اینا ناچارن که به هر حال حمایت کنن. اما اینها اون مسیر اصلی خودشون هم به هر حال سعی میکنن جا بندازن در این شرایط، یعنی در این شرایطی که حرکت داره رو به جلو میره، به هر حال تلاششان این است که در اون خطی که میخوان یا اون کسانی که به اینا فرمان میدن یا صاحبان اون تلویزیون ها یا اونه که تأمین میکنن اون هزینه ها را در اون جهت به اصطلاح چیز کنن. حالا امیر جان شما بفرمایید.
نکته ای که در شما اشاره میکنید در بی بی سی و اینا که کاملا درسته، بس فرض کنید بی بی سی هیچ موقع نمیاد از یدی ولدی دعوت بکنه، میرن مسعود بنو دعوت میکنه آقای فرخ نگهدار، آقا علیزاده میاد اونجا، یعنی روشنه، آدرسا روشنه. اما نکته ای که آقا رضا گفت به نظر من نکته درستیه. ما بحثمون در داخل یک چیزه، بحثمون تو خارج اون چیز دیگه. اون چیزی که مربوطه به داخل، به اعتقاد من امروز اعلان استعفا و انصراف از کار صدا و سیما و جشنواره فیلم فجر تکلیف خودشو یک بار برای همیشه روشن کرده. شما وقتی میبینید که مثلا فلان ورزشکار، مثلا کاپیتان تیم والیبال کشور، داره برای ایران مقام میاره و اول شده، کاپیتانش پیام روشنی میده که آقا ما زمینی که در داخل کشور نیستیم، در کنار یکایی که خانواده هایی هستیم که جان عزیزان خودشون توی موشک از دست داده. یا مثلا فرض بکنید چهره ورزشی مشهوری مثل کیمیا علیزاده، اون پیام واقعا جسورانه رو در داخل کشور از خودش به جا میذاره. یا مثلا سارا خادم شریعه اثر نیکی توی این شرایط با خودش میذاره. حتی چهرهایی که تا به امروز خونسا بودن مثل مسئول کیمیایی، اینا واقعا دهه زجر رو خوابوندن. مثلا معلوم نیست که چه تعدادی برن و چه تعدادی اونجا فیلم به نمایش در بیاد، موسیقیدان بره و صدا و سیما هم همینطوره. یعنی جامعه به درستی آقا رضای بدیعی داره اشاره میکنه، جامعه هر چقدر بخواد به کنش واکنش بر بیاد، نیروهایی که بر بستر این گونه خبرسازی ها هستن، مثلا دختر جوان تو تلویزیون هر کس مثل من فکر میکنه پاشه از کشور بره، و به چیکار شدن اسخایی نندن؟ یارو مفسر قرآن بوده توی دانشکده الهیات، اومده تفسیر قرآن کرده که آقا همه اینا رو که دستگیر کردید لازم میگیره تو زندان نگه دارید، غذا بدید به اینا، بایستی طبق تفسیر قرآن نمیدونم قتل و قتال تو بزنید، مجبورش کردن بیاد بگه من اشتباه
کردم،
عذرخواهی کنه. ولی فراتر از این، اون چی که امروز توی جنبش در واقع سینماگران، اهالی محترم تئاتر، نویسنده، چندین نویسنده خوش آوازه عضو کانون نویسندگان ایران حاضر نشدن تو این شرایط برن جایزه خودشون رو بگیرن. اینها نشانه بلوغه، نشانه پیشرفته، نشانه در واقع عقب نشینی واداشتن جمهوری اسلامیه. وقتی که طرف میبینه عضو کانون نویسندگان، ستن از بلند پایگان کانون نویسندگان برشتن، حکمای بلند بشتن، اون آرش عزیز نویسنده مترجم جوان کانون نویسندگان گرفتن، نمیدونم احمد زاهدی رو که توی فلان گوشه گیلان با دیگران رفته بود 12 نفرشون اونجا جمع کردن که شما چرا رفتید در مراسم 40 عزیزی شرکت بکنید که در جنبش آب ما مثلا اون رو از بین بردن. اینها همه و همه نشون میده که امروز جنبش روشن فکری و جنبش آزادی خواهی ایران قدم های بزرگی داره میره به جمهوری اسلامی رو در این عرصه های معین و عقب نشینی ما میداره. اینا نشانه خوشحالی و آوازگری ما باید باشه. ما وظیفه مندیم که در این رابطه اگر خبر یا اخباری به دست ما میرسه حتما و حتما دریغ نکنیم و رو توی عرصه های مختلفی بر زبان برانیم. من فکر میکنم شرایط بس روبه رشدی پیش روی ماست و تو این شرایط روبه رشد نشون میده که پیکره جنبش آزادی خواهی در کنار جنبش در واقع نان و مطالبه‌گره، اینا دارن پهلو پهلوی هم میان و همینی که خامنه‌ای رو به در واقع چیز با میداره
بازار به عقب میشین. آقای بفرمایید.
بله ببینید، فقط من یه نکته دیگر اشاره کنم. ببینید دوستان، از حضور شما که مسئله زندانیان سیاسی که مطرح شده مسئله بسیار بسیار مهمی است و اگه یادمون باشه در آغاز انقلاب هم شعار اصلی، اگه نگیم شعار اصلی، یکی از شعارهای اصلی آزادی زندانیان سیاسی بود. الان ما هر روز، امروز هم یکی از این جوانانی که زندان بوده متاسفانه در زیر شکنجه کشته شده. یعنی کسی که در زندان میمیره به هر حال اونجا دچار بیماری که نشده، 100% اونجا گرفتن و اینو زیر شکنجه کشتن. اینه که باید ما پافشاری بیشتری داشته باشیم رو مسئله زندان و زندانی. واقعیت اینه که الان هزاران نفر بعد از اون جریان دستگیر شدن و هنوز هم دارن دستگیر میشن. به ویژه در کردستان خیلی ها را دستگیر کردن و خیلی ها ناچار فرار کردن رفتن به کشور عراق، کردستان عراق پناه بردن. اینه که ما باید هدف، یکی از اهداف مهممان همین به اصطلاح شعار آزادی زندانیان سیاسی باید باشه. من دیگه صحبتی ندارم اگر صحبتی هست.
آقای متشکرم از شما.
دکتری خواستم در رابطه با این شعارهایی که دوستمون ادا کرد بیم. مردم زنجان در یک شنبه 22 دی شعاری دادن که از جهت سیاسی بقایت تعمل برانگیزه و به نظر من قدرت واقعی و بلامنازه مردم رو در مفهوم خودش با خودش داره. ادا کردن ملت چرا نشستی، منجی خود تو هستی. این نشون میده که مردم در واقعیت امر به توانایی قدرت خودشون پی بردن و این شعار از زنجان اومد و خیلی ها هم الان این رو دارن تکرار میکنن تو سطح شبکه‌های مجازی. خیلی از
در واقع شما دیگه در این نکته پایانی یک بار دیگر تکرار بفرمایید که در حقیقت همراهان مردم ایران در حقیقت نیروهای فعال و سیاسی و شخصیت ها و برون و درون کشور، این رو بفرمایید.
ملت چرا نشستی، منجی خود تو هستی. میخوام این رو بگم در این به سرعت، حاکمیت اسلامی با برگزاری این بالماسکه چند روزه در واقع جنازه کشی از این نقطه به اون نقطه، تلاشش این بوده که خاطره شکوهمند خیزش مردم رو در آب ما که در واقع بایستی گفت که جان به لب شده بودن این مردم و چنین جسارتی از خودشون نشون دادن که 1500 تن اونها رو کشتن، جنازه هاشون رو به درون در واقع صدها و رودخانه ها انداختن. من مجبورم که هر بار اینو تکرار بکنم، بیش از 10,000 نفر رو گرفتن تو زندان های پرشمار ایران جای دادن. این رو تلاش میکنن که از حافظه تاریخی این مردم پاک بکنن ولی کور خوندن. با تکیه به وحدت ملت و حاکمیت در واقع این خیزش رو بدزدند و از آن خودشون بکنن، دوره جدیدی رو بخوان اعلام بکنن و با صحنه آمدن دیگر باره خامنه‌ای بعد از 8 سال در مسلح بزرگ این جنایت بزرگ رو لاپوشانی بکنن، جنایت 1500 تن از فرزندان جامعه ما رو و 10,000 تن دزدیدن و ربودن اینها به درون زندان ها بودن و چندین هزار نفر رو مجروح و مصدوم کردن توی بیمارستان های مختلف کشور. یعنی چشم در چشم خانواده های داغ دیده دروغ بگن به اونها، جنایت هواپیما رو آفریدن که 3 روز خفقون گرفتن و باز هم
با آقای جواهری عزیزم، به نظر شما نقطه مشترکی
داره؟ همین رو برسم،
بفهمید
همین رو برسم، میخوام همین رو برسم که بب. امروز اگر اینها همه واقعیت های عریان پیش روی ماست، پس بنابراین چیزی که میتونه ما رو در خارج کشور با درون پیوند بزنه، به ویژه با خانواده هایی که 10,000 تن اونها در خیزش آب ما گرفته شدن، در پیکره جنبش 88 گرفته شدن، در پیکره جنبش 96 گرفته شدن، در 1 سال پرتلاطم جنبش کارگران در جنوب و جاهای کشور گرفته شدن و اینها در زندان‌های پرشمار کشورن، دراویش گرفته شدن، از بهائیان گرفته شدن، از دیگر گروه بندی های مختلف اجتماعی گرفته شدن زندان‌های کشورن، امروز همصدا شدن با مردمان سراسر درون کشور برای آزادی بی قید شرط اونها حلقه وصل همه این پیکره وسیع و گسترده ای که در داخل و خارج کشور با هم تعریف میشن. یک و دوم همصدایی با مردم که آقا ما جامعه‌ای میخوان خالی از سلطه چماق، خالی از پیکره بسیجی با زنجیر و با غمه و با کارد به دست، خارج از نیروی لباس شخصی و خارج از نیروهایی که با باتون و با آتش به اختیار بر سر فرزندان و مردم میریزن. اینها وحدت عمل و در واقع خواستگاه واحد ماست و باید این رو بتونیم در هر فرصتی به اشکال مختلفی بر زمان بیاریم و دستمون رو محکم بکنیم تو چشمان اونهایی که فکر میکنن که رژیم رو میبایستی با قدرت خارجی به منتهایده جامعه برسونن. نه، رژیم رو تنها میشه با قدرت مردم، اونجایی که شعار میدن منجی خود تو هستی، ملت چرا نشستی، این رو آوازه یک جامعه 80 میلیونی بکنیم. ملت چرا نشستی، منجی خود تو هستی. و این فرایند چیزیه که پیش روی ماست و مردم به اینجا خواهند رسید. با قول شما قیام بزرگ مردم ضرب آهنگش زده شده و میبایست این رو با حافظه اونهایی که مایوسن، با حافظه اونهایی که ناامیدن، با حافظه اونهایی که با حرکت مردم نیستن، همواره و همواره در واقع یه جوری جرقه هاشو زد.
من سپاسگزارم.